انتشارات وثوق تقدیم می کند. 7 شهر عشق، نگاهی نو به حماسه عاشورا، نویسنده دکتر مهدی خدامیان آرانی. 8 مصطفی مردانی، صدا پیشگان سید ابراهیم میرقاسمی، حبیب علاءالدینی، میر شهرام میروهابی، سید حمید یعقوبی هشتجی. 3 دریای آتش، قسمت 19. آفتاب بالا آمده است و سربازان ابن زیاد پشت در خانه عمر سعد آمده اند. صدای شیهه اسب‌ها عمر سعد را از خواب بیدار می کند. با دلهوره در را باز می کند.
چه خبر شده است؟ اینجا چه می خواهید؟
ابن زیاد تو را می خواند.
عمر سعد از جا بر می خیزد و به سوی قصر حرکت می کند. وقتی وارد قصر می شود به ابن زیاد سلام می کند و می گوید:
ای امیر، من آمادم که به سوی کربلا بروم و فرماندهی لشکر تو را به عهده بگیرم.
ابن زیاد خوشحال می شود و دستور می دهد تا حکم فرماندهی کل سپاه برای او نوشته شود. عمر سعد حکم را می گیرد و با غرور تمام می نشیند. ابن زیاد با زیرکی نگاهی به عمر سعد می کند و می فهمد که او هنوز خود را برای کشتن حسین آماده نکرده است. برای همین به او می گوید:
ای عمر سعد، تو وظیفه داری لشکر کوفه را به کربلا ببری و حسین را به قتل برسانی.
عمر سعد لحظه‌ای به فکر فرو می رود. گویا بار دیگر تردید به سراغش می آید. برود یا نرود؟ او با خود می گوید:
اگر من موفق شوم و حسین را راضی کنم که صلح کند، آن وقت آیا ابن زیاد به این کار راضی خواهد شد؟
ابن زیاد فریاد میزند:
ای عمر سعد، من تو را فرمانده کل سپاه کردم، پس آگاه باش، اگر از جنگ با حسین خودداری کنی گردن تو را میزنم و خانه ات را خراب میکنم.
عمر سعد با شنیدن این سخن بر خود میلرزد. تا دیروز آزاد بود که یا به جنگ حسین برود و یا به گوشه خانه اش پناه ببرد، اما امروز ابن زیاد او را به مرگ تهدید می کند. اکنون او بین دو راهی سخت‌تری مانده است، یا مرگ یا جنگ با حسین. او با خود می گوید:
کاش همان دیروز از خیر حکومت ری می گذشتم.
اکنون از مرگ سخن به میان آمده است. چهره عمر سعد زرد شده است و با صدایی لرزان می گوید:
ای امیر، سرت سلامت، من به زودی به سوی کربلا حرکت می کنم.
او دیگر چاره‌ای جز این ندارد. او باید برای جنگ به کربلا برود.
آقای نویسنده، نگاه کن، عمر سعد از قصر بیرون می رود. بیا ما هم همراه عمر سعد برویم و ببینیم او می خواهد چه کند.
صبر کن، من اینجا کاری دارم.
چه کاری؟
من میخواهم سوالی از ابن زیاد بپرسم. به راستی چرا او عمر سعد را برای فرماندهی انتخاب کرد؟ من جلو میروم و سوال خود را از ابن زیاد میپرسم. ابن زیاد نگاهی به من میکند و میگوید:
امروز به کسی نیاز دارم که با اسم خدا و دین مردم را به جنگ با حسین تشویق کند. قدری صبر کن، آن وقت خواهی دید که عمر سعد به جوانان خواهد گفت که برای رسیدن به بهشت حسین را بکشی. فقط عمر سعد است که می تواند کشتن حسین را مایه ی نجات اسلام معرفی کند.
صدای خنده ابن زیاد در فضا می پیچد. به راستی ابن زیاد چه حیلگر ماهری است. می دانم که می خواهی در مورد سوابق عمر سعد اطلاعات بیشتری داشته باشی. عمر سعد در کوفه به دانشمندی وارسته مشهور بوده است. او اهل مدینه و خیشاوند خاندان قریش است. یعنی در میان مردم به عنوان یکی از خیشاوندان امام حسین علیه السلام معروف شده است. چرا که امام حسین علیه السلام و عمر سعد هر دو از نسل عبد مناف پدر بزرگ پیامبر هستند. شاید برایت جالب باشد که بدانی حکومت بنی امیه برای شهرت و محبوبیت عمر سعد تلاش زیادی کرد و با تبلیغات زیاد باعث شده تا عمر سعد در میان مردم مقام و منزلتی شایسته پیدا کند. ابن زیاد وقتی به کوفه آمد و مسلم را شهید کرد، به عمر سعد وعده حکومت ری را داد و حتی حکم حکومتی هم برای او نوشت. زیرا می دانست که این زاهد دروغین عاشق ریاست دنیاست. عمر سعد به این دلیل سالیان سال در مسجد و محراب بود که می خواست بین مردم شهرت و احترامی کسب کند. اکنون به او حکومت منطقه مرکزی ایران پیشنهاد می شود که او در خواب هم چنین چیزی را نمی دید. عمر سعد حسابی سرمست حکومت ری شده و آماده است تا به سوی قبله عشق خود حرکت کند. اما حکومت ری در واقع طعمه ای بود برای شکار عمر سعد. اگر عشق ری و حکومتش نبود، هرگز عمر سعد به جنگ امام حسین علیه السلام نمی رفت.
راه بهشت از کربلا می گذرد. مردم بشتابید. اگر می خواهید خدا را از خود راضی کنید، اگر می خواهید از اسلام دفاع کنید، برخیزید و با حسین بجنگید. حسین از دین اسلام منحرف شده است. او می خواهد در جامعه اسلامی آشوب بپا کند. او با خلیفه پیامبر سر جنگ دارد.
این صدای عمر سعد است که به گوش می رسد. او در حالی که بر اسب خود سوار است و گروه زیادی از سربازان همراه او هستند، مردم را تشویق می کند تا به کربلا بروند.
ای مردم، گوش کنید. حسین از دین جد خود خارج شده و جنگ با او واجب است. هر کس می خواهد که بهشت را برای خود بخرد، به جنگ حسین بیاید. هر مسلمانی وظیفه دارد برای حفظ اسلام شمشیر به دست گیرد و به جنگ با حسین بیاید. ای مردم، به هوش باشید. همه امت اسلامی با یزید خلیفه پیامبر بیعت کردند. حسین می خواهد وحدت جامعه اسلامی را بر هم بزند. امروز جنگ با حسین از بزرگترین واجبات است. مردم، مگر پیامبر نفرموده است که هر کس در امت اسلامی تفرقه ایجاد کند با شمشیر او را بکشید؟
آری، خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است:
هرگاه امت من بر حکومت فردی توافق کردند، همه باید از آن فرد اطاعت کنند و هر کس که مخالفت کرد باید کشته شود.
دروغ بستن به پیامبر کاری ندارد. اگر کسی عاشق دنیا و ریاست باشد، به راحتی دروغ میگوید. حتما شنیده ای که پیامبر خبر داده است:
بعد از من دروغهای زیادی را به من نسبت خواهند داد.
حتما شنیده ای که پیامبر خبر داده است که بعد از من دروغهای زیادی را به من نسبت خواهند داد. پیامبر در سخنان خود به این نکته اشاره کردند که
روزی فرزندم حسین به صحرای کربلا می رود و مردم برای کشتن او جمع می شوند. پس هر کس که آن روز را درک کند باید به یاری حسینم برود.
اگر ما خودمان را جای آن جوانانی بگذاریم که همیشه عمر سعد را به عنوان یک دینشناس وارسته می شناختند، چه می کردیم؟ آیا می دانید که ما باید از این جریان چه درسی بگیریم؟ آخر تا به کی می خواهیم فقط برای امام حسین علیه السلام گریه کنیم اما از نهضت عاشورا درس نگیریم؟ ما باید به هوش باشیم. همواره افرادی مانند عمر سعد هستند که برای رسیدن به دنیا و ریاست شیرین دنیا دین را دستمایه می کنند. نگاه کن، مردمی که سخنان عمر سعد را شنیدند باور کردند که امام حسین علیه السلام از دین خارج شده است. آیا گناه آنهایی که به خاطر سخن عمر سعد شمشیر به دست گرفتند و در لشکر او حاضر شدند به گردن این دانشمند خود فروخته نیست؟ آیا می دانی چند نفر در همین روز اول در لشکر عمر سعد جمع شده اند؟ 4000 نفر. این 4000 نفر همان کسانی هستند که چند روز پیش برای امام حسین علیه السلام نامه نوشته بودند که به کوفه بیاید. آنها اعتقاد داشتند که فقط او شایسته مقام خلافت است، اما امروز باور کرده اند که آن حضرت از دین خدا خارج شده است. خبر فرماندهی عمر سعد به گوش دوستانش می رسد. آنها تعجب می کنند. یکی از آنها به نام ابن یسار به سوی عمر سعد می رود تا با او سخن بگوید، ولی عمر سعد روی خود را بر می گرداند. او دیگر حاضر نیست با دوست قدیمی خود سخن بگوید. او اکنون فرمانده کل سپاه شده است و دیگر دوستان قدیمی به درد او نمی خورند. خبر به ابن زیاد می رسد که 4000 نفر آماده اند تا همراه عمر سعد به کربلا بروند. او باور نمی کند که کلام عمر سعد تا این اندازه در دل مردم کوفه اثر کرده باشد. برای همین دستور می دهد تا مقدار زیادی سکه طلا به عنوان جایزه حکومتی به عمر سعد پرداخت شود. وقتی چشم عمر سعد به این سکه های سرخ می افتد، دیگر هر گونه شک را از دل خود بیرون می کند و به عشق سکه های طلا و حکومت ری فرمان حرکت سپاه به سوی کربلا را صادر می کند.